بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اما الثمر بین القولین فتظهر فی لزوم حمل الالفاظ الواقعه فی کلام الشارع بلا قرینه علام معانیها اللغویه مع عدم الثبوت و علام معانیها الشرعیه علی الثبوت. ما حاصل فرمایش مرحوم آخوند تا اینجا این شد که اولا الفاظی که در شریعت ما هست و در این شریعت در معانی شرعی به کار میره، اینها در شرایع گذشته برای همین معانی بوده و این معانی در واقع معانی لغوی این الفاظ هستند، نه معانی مستحدث شرعی. این اول. ثانیا، اگر ما چنین چیزی رو احتمال ندیم و نپذیریم که این معانی معانی لغوی هستند، الفاظ شرعی رو ایشون فرمودن جا داره که بگیم وضع شدن برای معانی شرعی به وضع تعیینی، اما نه وضع تعیینی به تصریح، چون اگر چنین وضعی بود به ما میرسید، بلکه وضع تعیینی بالاستعمال، که شارع این الفاظ رو استعمال فرموده در معانی شرعی به گونه ای که لفظ رو استعمال می کنن در ماوزعله، تفسیری که ایشون کردن از وضع بالاستعمال. و اگر این رو هم نپذیریم، یعنی بگیم این الفاظ یه معانی لغوی داشتن مغایر با این معانی شرعی و شارع این الفاظ رو برای این معانی شرعی وضع تعیینی نفرموده، ایشان می‌فرمایند باید بپذیریم این مقدار مسلمه که در لسان شارع و تابعین شارع این الفاظ برای این معانی وضع شده بودن به وضع تعینی، یعنی کثرت استعمال این الفاظ در لسان شارع و تابعین شارع به حدی بوده که دیگه از این لفظ بدون قرینه این معنا فهمیده میشود. البته شون میفهمه، البته در لسان خصوص شارع ما نمیتونیم احراز کنیم که انقدر استعمال بوده که این لفظ برای این معنا وضع شده بوده و بدون قرینه از این لفظ این معنا فهمیده میشه. این ماحصل فرمایش مرحوم آخوند در این بحث. بعد از اینکه این بحث رو میفرمایند، ثمره این بحث رو که جلسه گذشته در ابتدا اشاره کردم میفرمایند، میفرمایند حالا بعد میفرمایند ثمره این بحث این است که اگر ما این الفاظ رو در سخن شارع دیدیم و قرینه‌ای بر مراد شارع نیافتیم، اگر استعمال شارع قبل از زمان نقل این الفاظ به معانی شرعی بوده، حمل می‌کنیم این لفظ رو بر معنای لغوی، چون در اون زمان هنوز معنای لغوی معنای حقیقی بوده و لفظ بدون قرینه حمل می شده بر اون معنای لغوی. و اگر بعد از اون تاریخ استعمالی از شارع دیدی که قرینه بر مراد نبود، حمل می کنیم بر معنای شرعی، چون بعد از اون تاریخ دیگه معنای شرعی حقیقت شده. یعنی اگر ما بپذیریم که این الفاظ قبلا معنای لغوی داشتن مغایر با معنای شرعی، و بعد در یک زمان معینی که ما فرض کنید میدانیم اون زمان کیه، مثلا سال پنجم هجری یا زمان علی علیه السلام یا زمان امام صادق علیه السلام، میدانیم این زمان مشخصا کیه، این الفاظ حقیقت شدن در معانی شرعی، حالا یا به وضع تعیینی یا به وضع تعینی. اگر ما این زمان رو بدانیم، وقتی لفظ استعمال شد قبل از اون زمان بدون قرینه، حمل میشه بر معنای لغوی. بعد از اون زمان بدون قرینه، حمل میشه بر معنای شرعی. اگر جهل داشته باشیم به تاریخ چطور؟ جهل به تاریخ به دو صورت متصور. یا به سه صورت. مثل مهم نیست. در اصلا این صور تأثیری در خودش مسئله نداره. و همین دلیل مرحوم آخوند دیگه صور جهل رو نمی‌فهمه. یک وقت این ما زمان نقل رو می‌دانیم. میدانیم که مثلا سال پنجم هجری این نقل صورت گرفت، ولی زمان استعمال رو نمیدانیم. نمیدونیم استعمال قبل از پنجم هجری بوده یا بعد از پنجم هجری. حضرت که این سخن رو فرمودن قبلش بوده یا بعدش، زمان استعمال رو نمیدونیم. یه وقت به عکس زمان استعمال رو میدونیم، میدونیم در سال مثلا دوم هجری در فلان جنگ که زمان اون جنگ معروف شناخته شده است، حضرت مثلا این رو فرمودن، ولی زمان نقل رو نمیدونیم. نمیدونیم چه این لفظ حقیقت شد در معنای شرعی. یه وقتی هم هر دوش رو نمیدونیم، یعنی نمیدونیم چه استعمال شده، تاریخش رو نمیدونیم، و نمیدونیم که نقل صورت گرفته، اون رو هم نمیدونیم. اینجا آیا یه اصلی داریم که مثلا اثبات کند تقدم استعمال رو بر نقل یا تقدم نقل رو بر استعمال؟ که اگر استعمال مقدم باشه بر نقل، لفظ رو هم میکنیم بر معنای لغوی. اگر نقل مقدم باشه بر استعمال، لفظ هم میکنیم بر معنای شرعی. آیا یه اصلی داری؟ مرحوم آخوند میفرماید اون اصلی که اینجا متصوره یا استصحاب و یا یک اصل عقلائی مستقل که غیر از استصحاب باشه. اما استصحاب، مثلا بیایم بگیم ما شک داریم تا زمانی که این استعمال صورت گرفت نقل صورت گرفته بود یا نه، بعد بیاییم بگیم خب یه زمانی یقینا نقل صورت نگرفته. ما شک داریم در زمان استعمال نقل صورت گرفت یا نه، استصحاب میگه چی؟ نه، صورت نگرفت. پس موقعی که این استعمال شده هنوز نقل صورت نگرفته. میتونیم چنین استصحابی بکنیم؟ مرحوم آخوند میفرماید این استصحاب اولا معارض است به یک استصحاب دیگری، یعنی معارض داره. ثانیاً تمسک بهش اصل مثبت است و اصلا لولا المعارض هم این استصحاب به در نمیخوند. اما معارض است به استصحاب عدم استعمال تا زمان نقل. چطور ما آمدیم استصحاب کردیم عدم نقل رو تا زمان استعمال؟ گفتیم یه وقتی نقل صورت نگرفته بود، ما شک داریم تا زمان استعمال نقل صورت گرفت یا نه. استصحاب گفت نه. از اون طرفش میگیم یه زمانی نقل صورت گرفته، یقینا ما نمیدونیم کی، ولی یه زمانی مثلا نقل صورت گرفت. شک داریم تا زمان نقل این استعمال صورت گرفت یا نه. یک زمان یقینا استعمال نبوده. شک داریم تا زمان نقل این استعمال تحقق پیدا کرد یا نه. استصحاب میگه نه. خب این دو تا استصحاب باید برخورد کنه. استصحاب اول میگه وقتی استعمال شد نقل نبود. استصحاب دوم میگه وقتی نقل شد هنوز استعمال نبود. این اولا. ثانیا فرض کنید که معارض نداشته باشه، بازم نمیتونید به این استصحاب توسل کنید. چرا؟ شما میخواید چی ثابت کنید؟ با استصحاب عدم نقل تا زمان استعمال مثلا میخواید چی رو ثابت کنید؟ میخواید ثابت کنید اون موقع که استعمال شد نقل نشده بود، پس حمل میشه بر معنای لغوی. اینها لوازم عقلی مستصحب شماست. استصحاب عدم نقل تا زمان استصحاب تا زمان استعمال لازمه عقلیش اینه که پس استعمال که شد نقل نبود، پس هم میشه بر معنای لغوی. استصحاب لوازم عقلی یا عادی مستصحب رو ثابت نمی‌کنه. پس اگر اصلی که به دنبالش هستید استصحابه، استصحاب به درد نمی‌خوره. اولا معارض است به یک استصحاب دیگه، ثانیاً اصل مثبت به درد نمی‌خوره. اگر مقصود شما تمسک به یک اصل مستقل نه استصحاب، اصالت عدم نقل یک اصل عقلایی مستقله، مرحوم آخوند میفرمایم خب اگر این مقصودتونه باید بریم ببینیم این اصل عقلایی دائرش چقدره، یعنی عقلا تا چه حد چنین اصلی رو میپذیرن. مرحوم آخوند میفرمایند اگر شک در اصل نقل باشه، یعنی یه لفظ میدانیم برای یه معنایی بوده، احتمال میدیم از اون معنا نقل پیدا کرده باشه به یک معنای دیگری، احتمال میدیم. اینجا عقلا اصالت عدم نقل رو جاری میکنند و حکم میکنن به اینکه نقل نشده، این همون معنای اول. پس اگر در اصل نقل شک باشه اصالت عدم نقل عقلایی جاری میشه، اما اگر اصل نقل معلومه مخرزه مثل ما نحنفی که ما میدانیم فرضینه میدانیم که یقینا نقل صورت بده. خبش نمیدانیم این زمانش کجاست، قبل از استعمال یا بعد از استعمال. مرحوم آخون میفهمید اینجا دیگه ما یک اصل عقلایی نداریم که بگه اصل تأخر نقله، مثلا اول استعمال بوده بعد نقل شده، چون اصل نداریم. در جایی که عقلا میدونن یقینا نقلی صورته، اگر استعمال شده بود شک داشتن نقل صورت گرفته یا نه، اصالت عدم نقل رو جاری میکردن، میگفتن نه اصلا نقلی صورت نگرفته. ولی با فرض علم به نقل دیگه چنین اصلی ندارن، اصل تأخر حادث باشه، تأخر نقل باشه. این فرمایش مرحوم آخوند است در این امر. این عبارت این تکرم دقت کنید، بعدش من تحقیق مطالب این امر رو عرض میکنم. اما ثمر بین القولین، یعنی قول به ثبوت حقیقت شرعیه و انکار حقیقت شرعیه، فتظهر این ثمر فی لزوم حمل الالفاظ الواقع فی کلام شارع بلا قرینه، الفاظی که واقع شده در سخن شارع بدون قرینه، حمل باید کرد علا، متعلق به حمل، حمل باید کرد علا معانی هل لغویه، باید حملشون کنیم بر معانی لغوی، مع عدم ثبوت، در صورت که حقیقت شرعیه نداشته باشه، ثابت نباشه، و علا معانی هل شرعیه، و باید حملش کنیم بر معانی شرعی، علا ثبوت، بنابراین که حقیقت شرعیه داشته باشه. فیما در جایی که اذا علم تأخر الاستعمال نسبت به تحقق حقیقت شرعیه، نسبت به نقل، و فیما اذا جهل تاریخ، اما اگر تاریخ مجهول شد، حالا هر دوش مجهول باشه یکیش مجهول باشه، ففیه اشکالو، یعنی دیگه اینجا نمیشه نه هم کرد بر معنای لغوی نه هم کرد بر معنای شرعی، مجمل باقی میمونه. و اصالت و تأخر الاستعمال، یعنی استصحاب عدم نقل تا زمان استعمال، یا البته اصالت تأخر یعنی استصحاب عدم استعمال تا زمان نقل، مع معارضتها به اصالت تأخر الوضع، یعنی استصحاب عدم وضع تا زمان استعمال، این اولا معارضه به اونه، ثانیا لا دلیل علی اعتبار این اصل تعبدن الا علی القول بالاصل مثبت. یعنی این اگه مقصودتون استصحابه، استصحابش به درد نمیخوره، چون اولا معارضه، ثانیا اصل مثبته، ما باید از لوازم عقلیش استفاده کنیم و استصحاب لوازم عقلی مستصحاب رو ثابت نمیکنه. اگر مقصودتون نه یه اصل عقلاییه، نه استصحاب، یه اصل عقلایی به رأسه، فمن ولم یثبت بناء من العقلا علی التأخر مع الشک، ما یه بنایی از عقلا ثابت نشده برامون که بنا بگذارن علی التأخر، به بنا بر تأخر بگذارن عقلا، بگن مثلا اصل تأخر استعمال یا اصل تأخر نقل، مع شک در تقدم و تأخر، ما چنین اصلی از عقلا نداریم، بله یا اصالت عدم نقل داریم، و اصالت و عدم نقل انما کانت معتبرتن فیما اذا شک فی اصل نقل، که اصلا معلوم نیست نقلی شده یا نشده، لا فی تأخر نقل، ولی اگر شک داریم در زمان نقل با علم به نقل، اینجا دیگه چنین اصلی به نام اصالت عدم نقل نداریم. فتام. اما مطالبی که به عنوان تحقیق این بحث باید گفت، یک، علم اجمالی، یعنی یا میدونیم مراد مثلا حضرت که فرموده صلات یا مقصودش دعا بوده یا نماز بوده و نمیدونیم. مثلا فرض کنید فرموده باشد مثلا صلوا عند رؤیت الهلال، مثلا حالا ما نمیدونیم موقع دیدن هلال دعا باید خوند یا نماز باید خوند، مثلا مرتب نمیدونیم مراد چی. مطلب اول پیرامون اون مقدمه است که فرمودن وضع تعیینی دو قسمه، وضع تعیینی بل تصریف، وضع تعیینی بل استعمال. تصویری که مرحوم آخوند کردن این بود، خوب دقت کنید، که یه لفظی برای معنای وضع نشده واضع بیاد، این لفظ رو استعمال کنه در این معنا و با خود همین استعمال این لفظ وضع بشه برای این معنا. این تصویری بود که معلوم کنه فهمودن این استعمال اون موقع نه استعمال حقیقی نه استعمال مجازی. شما نگید که استعمال در ماوضع علیه، نه، این استعمال در ماوضع علیه نیست، این استعمال در چیزیست که لفظ براش وضع خواهد شد، سیوز اوله، به خود همین استعمال، نه وضع قبلا. استعمال در غیر ما وضع اله هم نیست، یعنی استعمال مجازی هم نیست. این فرمایش مرحوم آخوند، این فرمایش به این شکل درست نیست. شکل درست همونیست که وقتی خواستیم مثال بزنیم در واقع اون رو گفتیم، که بعضی از دوستانی که دقت دارن متوجه شدن که اون مثال با فرمایش مرحوم آخوند فرق داره. مثالی که ما میزدیم چی بود؟ میگفتیم مثلا پدری فرزندی براش به دنیا آمده، یه وقت میاد میگه من اسم فرزندم رو گذاشتم حسن، این میشه وضع به تصویر. یه وقت اشاره میکنه به این بچه میگه حسن رو بده به من، این میشه وضع ابل استعمال. دقت کنید این دوتا چه فرقی با هم دارن. در هر دو صورت در واقع شخص، اون آقا، اون پدر، قبل از اینکه بگه اسم پسرم رو گذاشتم حسن یا بگه حسن رو بده، خودش تصمیم میگیره که اسم این بچه حسن باشه. یعنی در سوق نفس خودش لفظ حسن رو وضع میکنه برای این بچه. اما خب این وضعی که پدر کرده در سوق نفس خودش باعث نمیشه که الان دیگران از لفظ حسن منتقل بشن به معنای این بچه. چرا؟ چون دیگران که نمیدونن در سوق نفس این آقا چه اتفاقی افتاده، در ظرف نفسش چه اتفاقی افتاده، پس این باید ابراز کنه، خبر بده که من چه کار کردم. ابراز کردنش به دو شکله، گاه به اینه که میاد میگه آقا من لفظ حسن رو وضع کردم برای این فرزند تازه به دنیا آمده، این اعلام وضع. در اینجا خوب دقت کنید، اینجا که میگه من لفظ حسن رو یا حسن رو وضع کردم برای این فرزند، این لفظ حسن در چه معنای استعمال شده؟ این لفظ حسن در واقع در هیچ معنای استعمال نشده. این میگه حسن، یعنی میخواد لفظ رو نشون بده، بعد میگه وضع کردم همینو. برای این پسرم که تازه به دنیا آمده معنا رو با چی میفهمونه؟ با این کلمات، پسرم که تازه به دنیا آمده. خب بگه این لفظ برای این معنا. گاه میاد همین وضع رو تصریح بهش میکنه، بیان میکنه، مثل اینجا. گاه برای اعلام وضع میاد استعمال میکنه. این مثالی که ما میگفتیم، میگفتیم اشاره میکنه به بچه، میگه حسن رو بده به من. در واقع الان معنا رو با چی میفهمونه؟ با اشاره. اگه اشاره نکنه بگه حسن رو بده به من، میگه حسن کی؟ این که میگه حسن، در واقع از دید مخاطب اصلا لفظ رو در معنای استعمال نکرده، فقط در واقع داره لفظ رو به کار میبره، قرینه میاره، اشاره میکنه، و با این نوع کاربرد میخواد بگه که این لفظ برای این معنا وضع شد. پس از دید مخاطبی این لفظ اصلا در معنای استعمال نشده، بله نه حقیقت نه مجاز، چون اصلا در معنای استعمال نشده. اما از دید خود این آقا این لفظ استعمال شده در ماوزاله، چون قبل از اینکه بگه لفظ رو برای معنا وضع کرده. و اصلا استعمال به وضع محاله، چون استعمال متفرع بر وضعه. بنابراین اگر مقصود ظاهر سخن مرحوم آخوند باشه که واقعا استعمال باشه و وضع بخواد به خود این حاصل بشه، اصلا چنین چیزی نمیشه. واقع مطلب اینه که وضع شده، استعمال وسیله اعلام وضعه، نه وسیله ایجاد وضع. این نسبت به مقدم. استعمال یعنی کاربرد لفظ. قبلا گفتیم استعمال نه اینکه من یه لفظی بر زبانم جاری کنیم به این بگیم استعمال. استعمال یعنی متکلم لفظ رو بگه به ما، اینکه صلاحیت دلالت بر فلان معنا رو داره. خب قبل از وضع چجوری لفظ دلالت داره برای صلاحیت دلالت داره؟ قبل از وضع چجوری صلاحیت داره؟ الان این لفظ صلاحیت نداره، بعدش صلاحیت پیدا میکنه. البته نه اینکه این اشکال بنده باشه، اشکال مرحوم آغازی هاست، این اشکال دیگران بر مرحوم آخوند کرده. همین که من میگم بعض بل اطلاق یعنی چی؟ یعنی همین که من میگم درست، همون که مرحوم آخوند میگم غلط، چیز سومیه من نمیتونم، چون من که حالم خود نیست، صدا من بلند میکنم گلوم میگیره هاشون یه هی من بارم. بله، اما اصل بحث حقیقت شرعی، آیا این الفاظ که در شریعت ما در معانی شرعی به کار میرن در شریعت ما برای این معانی به کار رفتن، یا قبل از شریعت ما هم در این معانی به کار میرن؟ مرحوم آخوند آیاتی مثال زدن که قبل از شریعت ما این الفاظ در این معانی به کار میافته. غیر از این آیات، آیات دیگری هم هست که حالا من یاد داشتم نیاوردم، آیات متعددی هست که ازش این معنا استفاده میشه که در شرایع گذشته هم این الفاظ به همین معنا بود. اشکالی که بر استدلال به این آیات وارد میشه آن است که جلسه گذشته اشاره کردیم که کسی بگه اصلا زبان اقوام ادیان گذشته عربی نبوده و این که قرآن مثلا حکایت میکنه این حکایت از اونه و الا اونا به زبان دیگری مثلا عبری صحبت میکرد. جواب این اشکال اون است که جلسه قبل عرض کردم که اولا بعضی از اینها زبانشون عربی بوده، ثانیا به هر حال در بین عربها پیروان اون ادیان بودن و ما احتمال نمیدیم که پیروان اون ادیان غیر از این لفظی رو که الان قرآن برای حکایت به کار برده لفظ دیگری به کار می‌بردن، یا حتما همین بوده دیگه. اونا بهش میگفتن صلات مثلا، مسیحیایی که عرب بودن، چون در بین عرب ها مسیحی بوده خواه، یهودی هایی که مثلا عرب بودن اینا صلات به کار می‌بردن، زکات مثلا به کار می‌بردن. بنابراین اصل این فرمایش درسته. اگر ما این رو نپذیریم که این الفاظ حتما در شرایع گذشته وضع شدن برای این معانی و احتمال ندیم چنین چیزی رو، چون اگه احتمالم بدیم این بحثی که الان میگم پیش نمیاد، اگه احتمال نمیده کسی هست، حتی اگر احتمال بده دیگه این بحث پیش نمیاد، همچنان که مرحوم آخوند فرمودن، اگه احتمال ندیم اصلا میگیم وضع تعیینی بل استعمال، به این توضیح که عرض کردم که در واقع شارع بخواد با استعمال اعلام وضع بکنه، چنین چیزی برای شارع میسور بوده و میشه گفت که نسبت به الفاظ شرعی بعضیش اتفاق افتاد، مثل مثلا سلو کما رأیتمونی اصلی که حضرت خواستن نشون بدن که این که من بهش میگم صلات چیه. اگر این رو هم نپذیریم وضع تعیینی به استعمال به این معنا که پس استعمال طریقه اعلام باشه، وضع تعینی هست، البته نه در خصوص لسان شارع بلکه در لسان شارع و تابعینشان. خوبش نکته ای که هست در این بحث، یعنی تسلسل بحث مرماخون درسته، اما نکته ای که تو این بحث هست اینه که تو این بحث ما وقتی میخوام بحث کنیم برای اینکه این بحث یه بحث اصولی واقعا باشه میبایست به نحو کلی بحث کنیم از الفاظی که در لسان شرع در معانی خاص شرعی به کار میره. ما نسبت به این الفاظ یک قضاوت یکسان نمیتونیم بکنیم، یعنی بعضی از این الفاظ در شرایع سابق بوده، ولی همش که نبوده، بعضیش بوده، صلاتش مثلا بوده، حجش مثلا بوده، ولی همه این الفاظ که نبوده، مثلا خمسش معلوم نیست بوده که، شفعه معلوم نیست بوده که، هر چه که ما امروز داریم که معلوم نیستن اون شرایط بعضیاش. اگه مسئله وضع تعیینی بل استعمال رو در نظر بگیریم، باز نسبت به بعضی از اینها ممکنه ما بتونیم چنین چیزی رو احراز کنیم. یعنی فرمایش میرزای قمی، میرزای قمی میفرماید بعضی از الفاظ مثل صلات، زکات، صبح، اینها کسی رو تداول بوده و اینها حتی اگر وضعشون وضع تعینی هم باشه همون اوائل شریعت وضع شده، چون صلات زکات یه چیزی بوده مردم دائم باهاش برخورد داشتن، به حالا صلات رو بودید، زکات که اصلا تشریعش هم متأخره، ولی بعد از تشکیل حکومت اسلامی و اینها، ولی صلات مثلا صوم اینایی که از همه اول اسلام بوده محل اسلام، ولی بعضی از الفاظ نه، اینا یه الفاظی است که کم اصلا محل ابتلا است، خیلی از متشرع هم هنوز معانیش رو نمیدونم، مثل شفعه، کسی مثلا کتاب شفعه نخونده، طلبه نبوده، عادتا اصلا این اصطلاح معناش نمیدونه. بعد فرمایش مرحوم مظفر هم اینجا هست که باز باید بهش دقت کنیم، که مرحوم مظفر میفرماین اگر ما سنی بودیم خب فقط روایات برای ما منحصر می شد در روایات نبوی جا داشتیم بحث رو به این شکل مطرح کنیم. اما ما که روایات نبوی رو به این شکل قبول نداریم که از طرق غیر ائمه به ما برسه، ما روایات نبوی رو نوعاً از طریقی میپذیریم که از طریق ائمه به ما رسیده و در بین ائمه هم اون امامی که نوعاً روایات فقهیمون رو ما ازشون میگیریم امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام. پس فقه ما متکی بر روایات این دو بزرگوار و اگرم از حضرت نقل میکنیم ما چیزی، معمولا از طریق این دو بزرگواره و در زمان اینها مرحوم مظفر فرمان دیگه انقدر این الفاظ به کار رفته بوده که یقینا حقیقت شده بوده در معانی شرعی. این مجموع رو که دقت کنید به این نتیجه میرسیم، خوب دقت کنید، نسبت به روایات فقهی نوعا ما نیازی به این بحث پیدا نمی کنیم، چون نوعا روایات فقهی مال امام صادق و امام باقر علیه السلام و در زمان این دو بزرگوار نوع این الفاظ حقیقت شده بوده در معانی شرعی. البته ممکنه الفاظ نادری باشه که خیلی کم محل استعمال بوده و احتمال بدیم تا زمان اینها هم حتی حقیقت نشود. این بحث در قرآن، ولی خب ما یکی از منابع فقهیمون قرآنه و در روایات ائمه اول و یا خود رسول اکرم و اول هست روایاتی که ما از مستقیم از خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عکس میکنیم، رواتش ثقاتن از دید ما ولو ائمه برای ما نقل کنند. در اونجا ما یک قضاوت کلی نداریم، بعضی از این الفاظ در شرایع سابق بوده، بعضیش در شرایع سابق نبوده، بنابراین در این بحث ما به یک نتیجه کلی نمیرسیم. بعضی از الفاظی که امروز در معانی شرعی سینا در گذشته قبل از شریعت اسلام در این معانی بود، بعضی در زمان خود حضرت حقیقت شده یا به وضع تعیینی یا به وضع تعیینی، و بعضی در زمان متأخر از حضرت در زمان ائمه اخیر و یا حتی ممکنه شذ و نادر الفاظی باشه که انقدر نادر بوده استعمالشون که حتی در زمان ائمه اصلا حقیقت نشده، در زمان بعد در کلمات فقها ها کم کم حقیقت شده در این معنی. به همین دلیل این بحث هیچ فائده‌ای برای فقیه نداره، عملا فقیه در فقه میبایست برای هر لفظی جداگانه بحث کنید. فقط شما به این نکته توجه کنید، به خصوص در مراجعات قرآنی، این تو ذهن خیلی ها هست، ما یه اصطلاحات شرعی داریم به قرآن که مراجعه میکنن، چون تو ذهنشون این اصطلاح شرعی است فکر کنن الفاظی که در قرآن هست مقصود ازش همین معنای شرعی است. این کلیت نداره، بعضی جاها در قرآن الفاظ به کار رفته در همون معانی لغوی که بوده ولو بعدن حقیقت شده در معنای شرعی. با همین دلیل فقیه عملا با این بحث ثمره‌ای به دستش نمیاد، مجبوره در فقه دوباره برای هر بحث فقه هر لغتی جداگانه بحث کنه. اگر توانست تعیین کنه که این حقیقت لغوی بوده، خب نتیجهش، اگر ثابت کرد حقیقت شرعیه است، زمانش رو تونست تعیین کنه، زمان استعمال رو تونست تعیین کنه، نتیجهش رو میگیره. اگر نه که نهایتا اگر قرینه پیدا نکنه به اجمال خودش باقی میمونه. این ما حاصل این امر. اما امر بعدی بحث صحیح و اعم، سؤال اینه آیا الفاظ شرعی وضع شدن برای صحیح از این اعمال، مثلا صلات وضع شده برای نمازی که صحیح باشه، یا وضع شدن برای اعم از صحیح و فاسد؟ بنابر احتمال اول، اگر کسی نمازی بخواند که باطل باشه اصلا به این نماز گفته نمیشه، نماز اطلاق نمیشه، چون نماز فقط مال نماز صحیحه. اما بنابر احتمال دوم، نماز باطل هم واقعا نماز بهش گفته میشه، حقیقتا نمازه، هرچند نماز نماز باطل. مرحوم آخوند قبل از اینکه به اصل بحث بپردازن چند تا مقدمه ذکر میکنن. مقدمه اولینه، آیا این بحث فقط در فرض ثبوت حقیقت شرعیه پیش میاد یا حتی با فرض انکار حقیقت شرعیه هم این بحث مطرح میشه؟ مرحوم آخوند میفرمایند با فرض ثبوت حقیقت شرعیه تصویر این بحث ساده است. یعنی اگر ما فرض کنیم که شارع لفظ صلات رو وضع کرده برای معنای شرعی، تصویر نزاع ساده است. میگیم شارع که وضع کرد، وضع کرد برای صحیحش یا برای اعم از صحیح و فاسد. اونجا که شارع وضع کرد، حالا چه به وضع به استعمال باشه چه وضع به تصویر، شارع که وضع کرد سلو کما رأیتمونی و سلی، مثلا این صلات رو وضع کرد برای خصوص صلات صحیح یا اعم از صحیح و فاسد. بنابر ثبوت حقیقت شرعیه تصویر نزاع ساده است، هیچ مشکلی نداره. اما اگر ما حقیقت شرعیه رو نپذیریم، پس شارع که استعمال میکرده این لفظ رو چه در نماز صحیح و چه در نماز فاسد، استعمالش استعمال مجازی بوده. اینجا چطور میتونیم نزاع رو تصویر کنیم؟ چطوری میشه کسی بحث کنه آیا الفاظ برای صحیحه یا برای اعم؟ مرحوم آخوند میفرماین نهایت تصویری که میشه کرد اینه، بگیم بنابراین فرض و یه معنای لغوی داری که اون معنای حقیقیه، یه صحیح داری مثلا نماز صحیح این معنای مجازیه، یه اعم داریم یعنی نماز اعم از این که صحیح باشه یا فاسد که اینم معنای مجازیه. بگیم نزاع در اینه، اونایی که میگن ما صحیحی هستیم ادعاشون اینه که شارع اول ملاحظه کرده نسبت بین صلات صحیحه رو با معنای لغوی، لفظ رو استعمال کرده مجازن در صلات صحیح، بعدن به تسامح استعمال کرده در صلات اعم از صحیح و فاسد، که این استعمال در اعم متفرع بر استعمال در صحیح بوده، هرچند هر دو مجازی بودن، ولی چون متفرع بر اون بود استعمال در اعم دو تا قرینه میخواد. یه قرینه برای این که ثابت کنیم استعمال حقیقی نیست، یه قرینه برای این که ثابت کنیم مقصود اعمه. بعد این آقایون صحیحی ها میگن اگر قرینه ای آمد بر این که استعمال حقیقی نیست ولی قرینه ای نیامد بر این که معنای مجازی صحیحه یا اعم، ما حمل میکنیم بر صحیح، چون اولین معنایی که نسبتش ملاحظه شده با معنای حقیقی چی بوده؟ صحیح. این آیین صحیحی ها. اعمی ها عکس اینو میگن، میگن شارع اولین معنایی که ملاحظه کرده نسبتش با معنای حقیقی اون اعم بوده، بعد از این باب که لفظ برای اعم بوده برای صحیح هم به کار رفت. پس اگر شارع قرینه ای بیاد در سخنش که نشون بده معنای حقیقی مرادش نیست، ولی بیان نکنه که معنای صحیح مرادشه یا اعم از صحیح و فاسد، این دسته میگن ما حمل میکنیم بر اعم، چون اولین معنایی که شارع ملاحظه کرده در مقایسه با معنای حقیقی معنای اعم بوده. مرحوم آخو میفرماین نهایت تصویری که میشه کرد از صحیح و اعم بنابر انکار حقیقت شرعیه چنین تصویری خواهد بود. حالا عبارت شو دقت کنید. نمیده فرض کنیم که استعمالش در معنای مجازی دوم متفرع باشه بر استعمالش در معنای مجازی اول، نه این که جداگانه یه بار در این معنای یه بار در، اگه در عرض هم باشه این بحث پیش نمیده، فرض کنیم اینطوری باشه. العاشق انهو بغل خلاف شان چنین است، اختلاف افتاده است در بین علما فی ان الفاظ العبادات، بعد خواهیم گفت که این در الفاظ معاملات هم هست، کلن در الفاظی که در لسان شارع به کار میره، خوش در معاملات چون بحث کمتر یا همچین بحثی جا داشته توی عبادات تکیه کرده ایشون. ان فی ان الفاظ العبادات اسامن لخصوص صحیحه، آیا الفاظ عبادات نماز روزه اینها برای خصوص افراد صحیح هم؟ نماز صحیح فقط نمازه، نماز باطل اصلا نماز نیست. اول الاعم منها یعنی من از صحیحه، یا نه برای اعم از صحیح و فاسد، که نماز نمازه چه صحیح باشه چه فاسد باشه. مرحوم آخون میفهمن قبل الخوض فی ذکر ادلت القولین، قبل از این که ما فرو بریم در ذکر ادله دو قول یعنی صحیحی ها و اعمی ها، یذکر امور به عنوان مقدمه، منها از جمله اون امور انهو شان چنین است لا شبهت فی تعت الخلاف علی القول به ثبوت الحقیقت الشرعی، شکی نیست که اختلاف بنابر حقیقت شرعیه مجال داره، چون در واقع معنای اختلاف اینه که شارع که این الفاظ رو وضع کرد برای این معانی برای صحیحش وضع کرد یا برای خیلی راه. اما و فی جریان خلاف علی القول بالعدم اشکالون، بنابراین که ما حقیقت شرعی نداشته باشیم شارع وضع نکرده باشه چه معنا داره بگیم برای صحیح یا برای اعم؟ و غایت ما یمکن ان یقال فی تصویرهی، نهایت اون چی که ممکن است گفته شود در تصویر خلاف بنابر انکار حقیقت شرعیه اینه، ان النزاع وقع علی هذا یعنی بنابر انکار حقیقت شرعیه، علی هذا فی ان الاصل فی هذه الالفاظ المستعملت مجازن، اصل در این الفاظی که استعمال شدن مجازن فی کلام شارع در سخن شارع استعمال شدن، اصل درشون هو استعمالها الفاظ فی خصوص صحیحه، اصل درش اصل در این مجاز ریشه این مجاز اون اولین مجاز صحیحه بوده یا اعم از صحیح و فاسد، به چه معنا؟ به معنا ان ایهما کدام یک از این دو یعنی صحیحه یا اعم قد اعتبرت العلاقت بینه و بین المعان اللغویه ابتداءن، کدام یک از اینها علاقه بین او و بین معانی لغوی ابتداءن ملاحظه شده و قد استعمل فی الاخر و در دیگری استعمال شده به تبعهی، یعنی به تبع اولی، نه دو تا مجاز در عرض هم باشن، که یه بار ملاحظه کردم معنای صحیح نسبت داره به معنای لغوی استعمال مجازی کردم، یه بار ملاحظه کردم اعم نسبت داره به معنای لغوی باز استعمال مجازی کردم، نه ملاحظه کردن صحیح نسبت داره با معنای حقیقی با معنای لغوی استعمال مجازی، بعد دیدن اعم نسبت داره با معنای صحیح با اون معنای مجازی، حالا استعمال کردن داریم که به اصطلاح بشه سبک مجاز از مجاز که مرحوم میرزا در قوانین مثلا فهمیده، که این معنای مجازی اول به منزله معنای حقیقی باشه برای معنای مجازی دوم، به این شکلا کی ینزل علیه بر اون که اعتبرت العلاقه بینه و بین المعانی اللغویه ابتداءا، اون مجاز اول ینزل علیه کلام الشارع مع القرینه الصارفه عن المعانی اللغویه و عدم قرینه اخرى معینه للآخر، یعنی در فرض وجود قرینه صارفه از معانی لغوی که ما میدونیم استعمال مجازی است و قرینه نیامده که نشون بده کدام معنای مجازی مراده، حالا هم میکنیم بر صحیح یا بر اعم، چون اونی که به منزله حقیقته باید بر او هم کرد، اگر ما یه همچین چیزی رو بپذیریم، البته که ما سبک مجاز از مجاز داریم که معنای مجازی اول به منزله معنای حقیقی بشه برای معنای مجازی دوم. دنبالش جلسه آینده.